بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرعان الاولو لو اختلفا فی تغییر فعاده المشتری فدعاه المشتری غلط فعاده ففی المبسوط و تذکرت و الایزاه و دروس و جامع المقاصد و المسالک تقدیم و قول المشتری لأن یده او علی السمن کما فی الدروس و هو راجع الی ما فی المبسوط و السرائر من ان المشتری هو الذی ینتزع منه السمن ولا ینتزع منه الا باقراره او ببینه تقوم علیه انتها. و تبعه العلامه ایضا فی صورت الاختلاف فی اوصاف المبیع الموصوف اذا لم یسبقه رؤیه حیث تمسک به اصالت براءت ذمه المشتری من الثمن فلا یلزم ما لم یقر به او یثبت بالبینه ولأن البایع یدعی علمه بالمبیع علی هذا الوصف الموجود و رضا بهی و الاصل عدمه کما فی التذکره ولأن الاصل عدم وصول حقه الیه کما فی جامع المقاصد و یمکن ان یضعف الاول به ان ید المشتری علی الثمن بعد اعترافه به تحقق ناقل صحیح ید امانت غایت الامر انه یدعی سلطنته علی الفسخ فلا ینتفع فتشبسه بالید فلا ينفع تشبسه باليد الا ان يقال ان وجود الناقل لا يكفي. هرگاه بین بایع و مشتری بر سر تغییر مثمن اختلاف حاصل شد، مشتری ادعا کرد که مثمنی را که من سابقا مشاهده کرده بودم یا مثمنی را که شما برای من توصیف کرده بودید با اینی که الان می‌خواهید تحویل بدید اینها با هم اختلاف دارند، اما بایع مدعی است که من همین مثمن را به شما فروختم و شما هم سابقا همین مثمن را مشاهده کرده بودید و تغییری در او به وجود نیامده است. در همچه جایی آیا قول مشتری مقدم است یا قول بایع؟ مرحوم شیخ در مبسوط، علامه در تذکره و ایضاح، شهید اول در دروس، محقق ثانی در جامع المقاصد، شهید ثانی در مسالک، این بزرگواران فتوا دادن که قول مشتری مقدم هست بر قول بایع، برای این که مشتری بر ثمن ید داره و ادعا دارد هنوز یدش بر این مال باقی است، بنابراین اگر کسی بر چیزی ید داشت در صورتی اون را مجبورش میکنیم رفع ید بکند که یا خودش اقرار بکند و یا طرف بینه ای اقامه کند که این مال دیگه مال شما نیست. پس چون مشتری بر این مال ید دارد و دلیلی هم که دلالت داشته باشد بر سلب ید مشتری در اینجا وجود ندارد، بنابراین القول و قول المشتری. بعضی ها هم در صورتی که مبیع را با اوصاف خریداری کرده باشد و الان ادعا کند که اون اوصاف وجود ندارد، در اینجا قول قول مشتری است. حالا دیگه یا در هر دو مورد یا در خصوص این مورد دوم. دلیل دومی که اقامه کرده اند بر این که قول مشتری بر قول بایع مقدم هست این است که بایع ادعا می کند مشتری به همین مبیع علم داشته و به همین اوصاف علم داشته و شخص مشتری منکره و ما شک داریم آیا این مشتری به این اوصاف سابقا علم داشته است یا نداشته است. اصل این است که به این اوصاف علم نداشته باشه، پس تا مادامی که اقرار نکند یا بایع برای مدعای خودش بینه ای اقامه نکند، اصل این است که مشتری به این مسمن با این خصوصیات علم نداشته است. این هم دلیل دوم. دلیل سومی که اقامه کرده اند این دلیل که در واقع بایع مسمن را میخواد تحویل مشتری بدهد و حالا اگر مشتری تحویل گرفت یا نگرفت، بالاخره این که ادعا دارد این حق من نیست، شک داریم آیا حق مشتری به مشتری وصول شده است یا نه. اصل این است که حق مشتری وصول نشده باشد. بنابراین سه تا دلیل آوردیم. یکی اصل عدم علم مشتری به این مبیع، یکی اصل عدم وصول حق مشتری با این مبیع، و دلیل اولمونم که ید بود. حالا در هر سه دلیل خدشه کردن و اشکال کردن و گفتن این ادله ادله صحیحی نیست. دلیل اول را رد کردن، گفتن که اینجا جای ید نیست. چرا جای ید نیست؟ برای این که در این که معامله ای واقع شده است یا نشده، در این که معامله واقع شده است شکی نیست، و در این که معامله هم که واقع شده است معامله صحیح بوده است شکی نیست. فقط مشتری ادعا دارد که چون تمام اوصاف که ذکر شده بود موجود نیست، من حق الفسخ دارم و سلطنت بر فسخ دارم، بنابراین در این که معامله روی این مال واقع شده و نقل و انتقال روی سمن و مسمن حاصل شده است بحثی نیست. خب اگر هر دوی اینها در این جهت اتفاق نظر داشته باشند که نقل و انتقال روی سمن و مسمن هر دو واقع شده، پس دیگه ید مشتری ید مالکانه نیست. اگر ید باشد ید ید امانی است. بنابراین ما نمیتوانیم به ید تمسک بکنیم. به ید در جایی تمسک میکردیم که ید ید مالکانه باشه، و در همچه جایی ید ید مالکانه نیست، بلکه ید ید امانی است. پس این دلیل دلیل درستی نیست. علاوه بر این، پس اولا ما میگیم که ید ید امانی است، نه این که این ید ید عرض کنم که مالکانه باشه. علاوه بر این البته میشود کسی اینجا این حرف رو بیاد بزنه، کسی بیاد بگد که تا مادامی که عقد تام و تمام واقع نشده است، مشتری نسبت به ثمن ید مالکانه داره، برای اینکه این مسئله بین فقها قطعی است که در زمان خیار و در زمان تزلزل عقد ثمن در ملک مشتری باقی است و مثمن در ملک بایع باقی است. وقتی زمان خیار منقضی شد تحویل دادن واجب است و اینجا هنوز اول بحث، اول نزاع. پس همون ید مالکانه ای که مشتری از اول داشته است، ید مالکانه خودش عرض کنم که باقی است، اگر کسی همچه حرفی بزند. ولذاست که ما میگیم تحویل دادن واجب نیست، ثمن را وقتی تحویل میدهد که بیع قطعی بشه. پس اینجا الان عرض شد که اول بحث و اول حرف است که آیا عرض می شود که این تحویل دادنش واجب هست و یا واجب نیست. اما دلیل دومی را که بهش تمسک کردن و اون این بود که بایه ادعا می کرد مشتری به مثمن با این خصوصیات علم داره و اصل این است که مشتری علم به همچه مثمنی با این خصوصیات نداشته باشه. خب میگیم این اصل معارض به یک اصل دیگره. ما شک داریم آیا تغییری در این حاصل شده است یا نه. اصل این است که تغییری حاصل نشده باشه. پس ما وقتی اصل عدم را جاری می کنیم که تغییر حاصل شده باشه و اصل تغییر مشکوکه اولا که، و از اون طرف ما که شک داریم آیا طرف علم دارد یا ندارد، این مسبب از این است که آیا تغییری حاصل شده است یا نه. اصل سببی میاد میگه تغییری حاصل نشده. خب وقتی تغییر حاصل نشد، پس اصل عدم علم مشتری به این مثمن این دیگه لغوه، چون لازمه اولو این مثبته، لازمه عقلی است. اما علا ای حالن وقتی ما ثابت کردیم که این مثمن از همون وضعی که داشته از تغییر نکرده و به اون وضع اولی باقی بوده است، پس دیگه اینجا جای تمسک به اصل عدم علم مشتری به این مثمن با این خصوصیات جای همچه اصلی نیست، برای این که با اصل عدم تغییر ثابت کردیم همین متعلق بهی بوده، ولو این اثر عقلی باشه و دیگه اینجا جای تمسک به اون اصل عدم علم نیست. و اما دلیل سوم که آمدن و فرمودن اصل عدم وصول حق مشتری است، این رو هم رد میکنیم. میگیم علا ای حالن در این که عقد روی این مبی واقع شده است بحثی نیست، و در این که اگر این مبی را طرف تحویل گرفت معامله هم تمام است بحثی نیست. فقط مشتری یه ادعا داره، میگه من سلطنت بر فسخ دارم و اصل این است که سلطنت بر فسخ نداشته باشه. پس هیچ کدام از این ادله نمیتواند کار مشتری را اصلاح بکنه. البته خوردوریز امروز زیاد داره که از رو بیشتر بخوانیم. فرعانه ال اول لو اختلفا فی تغییر بایع و مشتری در تغییر اختلاف داشتن، این اعادهو غلطه، فدعاهو ادعا بکند این تغییر را المشتری، مشتری مدعی تغییر باشه. ففل مبسوط و تذکرت، این فل ایزا هم غلطه ولی ایزا، ففل مبسوط و تذکرت ولی ایزاه و دروس و جامع المقاصد و المسالک، در اینجاها تقدیم و قول المشتری گفته ان قول مشتری بر قول بایع مقدمه. چرا؟ لأن یده علی السمن، برای این که مشتری بر سمن ید دارد، کماف دروس، شهید اول در دروس اینجوری گفته و هو، و همین حرف دروس راجع اون الی ما فی المبسوط، شیخ هم در مبسوط همین حرفا زده، ابن ادریس هم در سرائر همین حرفا، یعنی برگشت حرف اونها به همین حرفه، که حرف اونها چیز، حرف اونها اینه من ان المشتری هو الذی ینتزع منه السمن، ما سمن را از دست مشتری میخواهیم بگیریم، ولا ینتزع من، پس این حرف اونها هم به ید برمیگرده، همین که میگن ما میخواهیم از دست او بگیریم، یعنی او ید دارد، میخواهیم اون را خلع یدش بکنیم، پس حرف اونها هم بازگشتش به همینه، ولا ینتزع منه، نمیتوانیم از مشتری چیزی را که ید دارد بگیریم، الا به اقرار، مگر به اقرار، او به بینتن، اینجا بینتهی نوشته غلطه، او به بینتن، نه بینه مشتری، بلکه بینه رو کی میاره؟ بایع میاره. بله؟ او به بینتن یا بینه ای که تقوم علیه، بر علیه این مشتری اون بینه اقامه بشه. انتها حرف کی علما؟ انتها حرف دروس و انتها حرف مبسوط و تبع اهل علامه، مرحوم علامه هم از شیخ تبعیت کرده از ایزن، اما در یک صورت تبعیت کرده، در جایی که اینها اختلاف داشته باشن، اما اختلاف در اوصاف مبی داشته باشن و این مبی را مشتری ندیده باشه، یعنی با اوصاف خریده باشه، در اونجا تبعیت کرده، نه در جایی که از اول مشتری رؤیت کرده و الان میاد میگه که این خلاف اون چه هست که من رؤیت کردم. پس حرف مبسوط و اینها هم در موصوف هست هم در مرعی، اما حرف علامه فقط در کجاست؟ در موصوفه، دیگه در مرعی نیست. فی اوصاف المبیع الموصوف اذا لم یسبقه رؤیه، اگر قبلا ندیده باشه. حیث تمسک، مرحوم علامه به نفع مشتری تمسک کرده است به اصالت براءت ذمه المشتری من السمن، ذمه مشتری از پرداخت سمن بری است. فلا یلزمه، لازم نیست او را، یا لا یلزمه، نمی شود او را الزامش کرد، هر دوش درسته، لا یلزمه احد، که مراد از احد اینجا کی باشه؟ بایع باشه، کسی او را الزام نمی کنه، یا لا یلزمه، بر او لازم نیست، واجب نیست، الا مالم یقربه، مادامی که خودش اقرار نکرده باشه و مادامی که لم یثبت بالبینه، این نقل و انتقال با بیانه ثابت نشده باشه. پس این دلیل اول که ید بود. دلیل دوم، ولأن البایعه یدعی علمه بالمبیع، بایع مدعی است که مشتری علم به همین مبیع داشته، اونم با این اوصاف الان بی خود ادعا میکنه. علی هذا الوصف الموجود و رضا بهی، به همین موجود راضی شده، این مدعای بایعه. حالا شک داریم که علم داشته است به این اوصاف یا نه. اصل این است که علم نداشته باشد، پس این اصلا به نفع کیه؟ بایع یا مشتری؟ به نفع مشتری. ولی اصل و عدمه، اصل عدم علم به این اوصافه، کمافت تذکره. این هم دلیل چندم علمای اعلام. دوم دلیل سوم، ولأن الاصل عدم وصول حقه الیه، حق مشتری با همچه مبیعی بهش واصل نشده، کما فی جامع المقاصد. پس تا اینجا چند تا دلیل آوردیم؟ سه دلیل. و یمکن، ولی ما هر سه دلیل را رد میکنیم. و یمکن و ان یضعف الاول، ید را ازش رفع ید میکنیم. به ان ید المشتری علی الثمن، میگیم ید مشتری ید مالکانه نیست. چه یدیست؟ ید امانیست. به ان ید المشتری علی الثمن بعد اعترافهی به تحقق ناقل صحیح، میخواد بگد عقل صحیحه، فقط بنده حق الخیار دارم. بعد از آنی که ادعا کرد ناقل صحیح بوده است، ید المشتری ید امانتن، ید امانته. بله، میگد علاوه بر این که ید من بر این سمن ید امانیست، اما بنده در فسخ معامله چی دارم؟ سلطنت دارم. الا غایت الامر انه یدعی سلطنته علی الفسخ فلا ینفع تشبسه بالید، نمی شود مالک بگد، یعنی مشتری بگد بنده ید دارم و شما نمیتونید ید من رو خلع کنید، چون چه یدی را نمیتونه از طرف خلع بکنه؟ ید مالکانه. و اینجا الان مشتری چه یدی داره؟ ید امانی. فلا ینفع، نفعی نیست تشبسه، این که تشبس بکند مشتری بلید، مگر این که بگیم چرا بازم ید مالکانه است. الا ان یقال، الا این که گفته شود، ان وجود ناقل، وجود ناقل برای رفع سلطنت کافی نیست، باید عقل تام و تمام باشد تا سلطنت این دوتا از مال رفع بشه. و اینجا اول بحثه، مشتری میگد من حقم به این واصل نشده است دیگه. الا ان یقال ان وجود ناقل صرف عقد لا یکفی فی سلطنت البایعه علی الثمن، کافی نیست که بگوییم بایع بر ثمن سلطنت داره و میتواند خلعیت بکند مشتری را. بناءً علی ما ذکره العلامه، روی حرفی که علامه در احکام خیار از تذکره فرموده، ولم ینسب خلافه الا الى بعض الشافعیه، این حرف را گفته مورد اتفاق همه علماست، چه سنی و چه شیعه، فقط مخالف ما کیه؟ بعض شافعیه. که اون حرف چیه؟ اون حرف اینه، من عدم وجوب تسلیم ثمن، مشتری واجب نیست ثمن را تحویل بایع بدهد و مثمن را بایع واجب نیست تحویل بدهد، فی مدت الخیار، در زمان خیار باز ید دارد لازم نیست تحویل بده، و ان تسلم الاخر، البته تسلم غلطه و این سلم الاخر، اگرچه اون دیگری تسلیم کرده باشه، چون تسلم یعنی قبول کردن، یعنی ولو بای مسمن را تسلیم کرده باشه و تحویل داده باشه، اما تحویل دادن بر مشتری در زمان خیار واجب هست یا واجب نیست؟ واجب نیست. حالا ان تسلمه را هم میشد شد و رسناش بکنیم، بگیم ان تسلمه مشتری مبی را بعد تسلیم البایه، یه بعد تسلیم البایه اگر بگیریم تسلمه درسته و الا باید بگیم سلمه. دقت فرمودید. و هین ازن فشک و فی ثبوت الخیار، ما که شک داریم آیا مشتری خیار دارد یا نه، این یوجب و شک فی سلطنت البایه، موجب این است که آیا بایه بر این سمن سلطنت دارد یا نه، علا اخذ سمن. فلا مدفع لهذا الوجه، نمیتونیم ما از این وجه خلاص بشیم و خودمون رو دفع کنیم الا اصالت و عدم سبب الخیار، مگر این که بگیم سبب خیاری انجام نگرفته. سبب خیار چی بود ایها العلماء؟ تغییر. مگر این که بگیم تغییری حاصل نشده، که بعدا انشالله بحثش میاد. لو تم کما سیجی. پس دلیل اول را ما رد کردیم، بعد علامه گفتن نه رد نیست و ید مشتری چه یدیست علما؟ یده؟ نه، علامه گفتن چه یدیه؟ ید مالکانه. و ثانی، دلیل دوم هم قابل رفعه و قابل جوابه، که دلیل دوم چی بود؟ ادعای بایه بود که این مشتری به همین علم داره. و ثانی مع معارضتهی، اولا این اصلی را که این آقای بای ادعا کرد معارض است به یک اصل دیگر. ایشون مدعی است مشتری به این علم داشته، اصلم این است که مشتری به این علم نداشته باشد. پس مدعای بایه با اصل عدم علم با هم چه می کنن؟ تعارض میکنن. پس اولا مع معارضته، این معارض هست به اصالت عدم علم المشتری بالمبی، مشتری علم به مبی علا وصف آخر نداشته، حتی یکون حقا له، تا حقی برای مشتری بخشید به وصف دیگر عرشبت که حتی یکون حقا له، تا حقی برای مشتری ثابت بشود که یوجب الخیار. علاوه بر این که این اصل عدم با این اصل با هم تعارض می کنن، اصل عدم وصول حق با اصل عدم، این یوجب و بله حتی یکون حقا له یوجب الخیار، علاوه بر این میگیم به ان شک فی علم المشتری به هذا الوصف، ما که شک داریم آیا مشتری علم به این وصف داشته است یا نه، و علمهی به غیره یا به غیر این وصف علم داشته است، این شک مسبب ان شک فی وجود غیر هذا الوصف، یه وصفی که الان هست نمیدونیم وصف دیگری هم در کار بوده است تا مشتری بهش علم داشته باشد یا نه سابقا. فاذن توفی غیره، وقتی غیر از این وصف موجود اون اصل سببی را ما نفیش کردیم و میگیم وصف دیگری نبوده است به کمک اصل، فاذن توفی غیره، وقتی غیر از این وصف موجود اون وصف دیگر منتفی شد با اصلی که یرجع الی، که ما بهش رجوع میکنیم که یرجع الیه اصالت و عدم تغییر المبی، پس اصل این است که مبی تغییری حاصل نکرده باشه. وقتی این طوری شد از شما چیه علمای اعلام؟ لم یجوز، اینجا جایز نیست، یا لم یجره اینجا جاری نیست اصالت و عدم علمهی به هازل وصف. عدم علم به هازل وصف وقتی بود که اصل عرشبت که یک وصف دیگری باشد و این به اون علم داشته باشه. وقتی ما جلو او را که اصل سببی بود گرفتیم، دیگه نوبت به این اصل مسببی نمیرسه. پس این دلیل هم به نفع مشتری نیست. و اما دلیل سوم که عدم وصول حق بود، و ثالث به ان حق المشتری من نفس العین، مشتری خود عین را که الان تحویل میگیره، قد وصل الی حقا و لذا یجوز له امضاء العقد، اگر حق خیارش را اعمال نکند و راضی بشود به همین مثمن، آیا عقد صحیح هست یا صحیح نیست؟ پس معلوم شد حق مشتری به مشتری چی شده؟ رسیده. و لذا یجوز له امضاء العقد و ثبوت حق له من حیث الوصف المفقود غیر ثابت. بگیم حق دیگری هم برای این مشتری ثابت هست، چون وصفی را ادعا می کند که اون وصف مفقود هست، این برای ما ثابت نشده است. حالا که ثابت نشد فعلیه الاثبات، این باید اثبات بکنه. بالاخره اون چه بر بایع لازم بود دادن حق مشتری بود، و با دادن این مثمن حق مشتری به مشتری دفع شد یا دفع نشد؟ دفع شد دیگه. والمرجع او اصالت و لزوم العقد، شک داریم آیا عقد با دادن این حق لازم هست یا اینکه باز برای مشتری حق الخیار ثابته. هر کجا در لزوم و لا لزوم عقد شک کردیم، به چی تمسک میکنیم علمای اعلام؟ به اصالت و لزوم. والمرجع او اصالت و لزوم العقد ولی عجل ما ذکرنا، با همین ادله ای که ما سه دلیل به نفع مشتری را رد کردیم، لعجل ذلک قوا بعضون، بعض از فقها تقویت کرده اند قول البایه، گفته اند در اینجا قول کی مقدمه؟ قول بایه مقدمه. هازا، این مطلب رو داشته باشید. ما یک مطلبی دیروز یا پریروز داشتیم اگر یادتون باشه، گفتیم که فرق بین شرط و اونی که عقد مبنیم برش واقع می شود چیه؟ اگر اونی که عقد مبنیم بر او واقع می شود وقتی اون مبنیون علیه نباشد، عقد اصلا باطله. اما در وصف یه امر زائده، یه امر خارجی است، ولذا فقط برای مشتری چی ثابت می کنه؟ حق الخیار ثابت میکنه. و لزام هست که میگیم کدوم شرطی لازم الوفاست؟ اون شرطی که ذکر بشود، و الا اگر در باطن این دوتا باشه دیگه اونم لازم الوفا هست یا نیست؟ نیست. حالا گفتن که این مبنیان علی به منزله شرطه، وقتی به منزله شرط بود شرط مزمر هم هست، یعنی شرط غیر مذکور. شرط غیر مذکور لازم الرعایه هست یا لازم الرعایه نیست؟ لازم الرعایه نیست. عنایت بفرمایید. عرض می شود که بله، پیداش بکنید تا من براتون بخونم. و یمکن هازا و یمکن و بناء المسئله، می توانیم مسئله را اینجور ابتنا اینجور بگیم، عرض شود که باید بناش باشه. یمکن بناء المسئله الا ان بناء المتبایعین، بنای متبایعین حین العقد على الاوصاف الملحوظه حین المشاهده، وقتی اوصاف را می بینن، آیا حل هوه که اشتراط حافل عقد، این اوصاف مثل اوصافی است که در عقد شرط میشه که از حقیقت عقد میشود خارج، نه مقوم عقد است و نه مقوم مسمن که دیروز هم داشتیم. حل هو که اشتراط حافل عقد مثل این است که این شرایط در عقد ذکر بشه، فهیه که شروط مزمره، این مثل شروطی است که ذکر شده است یا ذکر نشده، غیر مذکور است و مزمر است فی نفس المتعاقدین، کما عرفت عن النهایت والمسالک، ولهذا لا یحصل من فقدها، وقتی این شرایط مذکور هم نبود لا یحصل الا خیار، مگر خیار لمن اشترط له، برای کسی که این شرطا ذکر بشه، فقط خیار برای او ثابته. ولا یلزم بطلان العقد، یه بطلان عقد لازم میاد یا نه؟ نه، این اوصاف نه مقوم عقده و نه مقوم مسمن هست. او انها، یا این که نه، بگوییم عقد اینجوری بنا نشده. او انها معخوذتون فی نفس المعقود علی، این اوصاف در خود معقودون علی، اونی که عقد برش واقع شده است، در اون این اوصاف ذکر شده. به حیث یکون المعقود علی، اصلا معقودون علیه ما از اول مقید با این قید هست. قید که نباشد مقید هست یا نیست؟ مقید که نبود عقد صحیح هست یا باطل؟ عقد باطله. به حیث و یکون المعقود و علی، هوش شیء المقید، معقود و علی اون شیئی است که با این وصف مقید شده است. ولذا لا یجوز و القاها، نمیتونیم نادیده بگیریم. اگر این اوصاف نبود میگیم عقد باطله، نمیتونیم کل لم یکن بگیریم. اما شرایط ها میشود کل لم یکن گرفت یا نمیشود؟ میشود، چون در شرایط فقط برای طرف چی ثابت میشد؟ خیار ثابت میشد دیگه. ولذا لا یجوز و القاها، القاء این اوصاف و کأن لم یکن گرفتن در معقود و علیه جایز نیست، کما یجوز و القاء و غیرها من الشروط، در حالی که شروط جایز الالقاء هست یا نیست؟ جایز الالقاء، یعنی میتونیم نادیده بگیریم و طرف به همین عقد بدون این شرط چه بشه؟ راضی بشود. فعل الاول یرجع النزاع فی التغیر و عدمه، که یه مقدار حرف داره، انشالله فردا در خدمتتون، یعنی فردای تحصیلی. البته یکی از آقایون دیروز یه ایرادی داشتن که این ایراد رو خداوند انشالله سلام و درودش را نثار روح مطهر امام بکنه. ما دوره دوم اصول امام که می رفتیم، ایشون عصرا مسجد سلماسی درس می گفتن. امام خیلی مغیب بودن سر ساعت بیان، ولی بعضی از آقایون ده دقیقه به آخر وقت، پنج دقیقه به آخر وقت تشمیه بردن، یه رو به آخر وقت، و خیلی این مسئله امام رنج می داد و می گفتن آخه شما که کاری ندارید که من هرچه دیرتر بیان باز شما یه عده. حالا من از آقایون تقاضا می کنم انشالله حالا که این مقداری هوا بهتر شده و قبل از هفتم آفتاب میدنه، انشالله این چند روزی که در خدمتون هستیم از اول وقت باشیم که بتوانیم انشالله یه مقدارش حالا بخونیم و به حول و قوه الهی در اون یک ماه بین محرم و سفر هم تا تمت کتاب البی را انشالله خونده باشیم. و صلی الله علی محمد و آله.